مفلس، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حرفای قندی تا امیر بیگزندی تا، عجب ماه بلندی تا که در دن را بگردانی. هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی. عجب هر رای قندی تا، امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی. عجب هر رای قندی تا، امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی.
صابخونه اجاره رو اونقدری زیاد کرده بود که از همون لحظه که تلفن رو قطع کردم شروع کردم به گشتن آگهی های رهن و اجاره. هرچی گشتم اون چیزی که میخواستم رو پیدا نکردم. رفتم تو فکر که چقدر این خونه رو دوست دارم. خونه ای که پنجرش دقیقا همون منظریه که دوست دارم هر روز صبح ببینم. حتی اگه این پنجره برای من نباشه و فقط یه سال اجارش کرده باشم، بازم منظرش رو دوست دارم. خیلی دوست داشتم به صابخونه بگم قبول و امسالم اینجا میمونیم، اما هر جور حساب کتاب میکردیم نمیشد. ولی وسط حساب کتاب یادم افتاد که یه حساب قدیمی دارم که روش حساب نکرده بودم، حسابی که همیشه به وقت نیاز رفتم سراغش و همیشه مشکلم حل شده. آره، امسالم به خدا و حساب کتابش اعتماد کردم دوباره و قراره یه سال دیگه اون پنجره، اون منظره و اون حس و حال خوب رو تجربه کنم، چون به خدا اعتماد کردم. خیلی دوستتون داریم، خیلی ممنون که همراهمون بودید. بازم تکرار میکنم، ما شما رو خیلی دوست داریم و امیدواریم حس قلبی شما به ما هم همین باشه. تا یه شب دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد. برگرفته از کتاب محاسن نوشته احمد ابن محمد برقی.
امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیستیم. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اصحاف قربان تو هم، این عید قربانیستیم. کیست کیست جان من، این کیست کیست جان من، جان من، این کیست کیست جان من. من کیسه ها می دوختم، در حرص زر می سوختم، تک گداروی کنم چون گنج دیدم در کمین. بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس و زها، بسم الله ای این الیقین. کیست کیست جان من، این کیست کیست جان من، جان من، این کیست کیست جان من، کیست کیست جان من، این کیست کیست جان من.
عید سعید قربان بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.
اینجا رادیو جوان.
صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سامد گفتم فقط هستم.
بابا زنگ بزن 09690
09690 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
مشهد. حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان خوب جوانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما از سری برنامه‌های سبز سفید سرخ یه چند تا برنامه را اختصاص دادم به این که کدواژه‌ها و کلیدواژه‌های رهبری رو با هم دیگه یه مروری بکنیم، از زمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تا زمان رهبر شهیدمون سید علی خامنه‌ای. امیدوارم که بتونیم یک قدم مثبت رو به جلو برای افزایش آگاهی شما نسل جوان از زمان و تاریخ تفکرات رهبر کبیر انقلاب آیت الله خمینی رحمت الله علیه و بعد از اون رهبر شهیدمون سید علی خامنه ای عزیز و خب به تبع اون رهبر جوانترمون سید مجتبی خامنه ای بزرگوار برد. من علی مهنافر تا انتهای برنامه همراهتون هستم. نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر میکنید ما در برنامه سبسفید سرخ اگه بهش بپردازیم خوب هست، اون رو هم با ما در میون بذارید با 3881.
در تمام سالهایی که پروژه دشمن ناامید کردن مردم و از بین بردن انسجام ایران بود، ولایت فقیه نقش حفظ ثبات و جهت کلان کشور رو ایفا کرد. حجت الاسلام سید محمد حسین راجی از نقشه دشمنان برای تضعیف و تجزیه ایران میگه:
اگر ولی فقیه نبود، امروز اثری نه از جمهوری اسلامی که از ایران باقی نمونده بود. هر کس رسید از دشمنان خواست یک لگدی به جمهوری اسلامی بزنه. یه روز صدام گفت یک هفته ای تهران رو فتح میکنیم. یه روز مسعود رجبی گفت به زودی در تهران رژه برگزار خواهیم کرد. یک روز ریگان گفت اگر ایران به حرف ما گوش ندهد، با واکنش ما روبرو خواهد شد. یک روز شیمون پرز گفت ایران میتواند نابود شود. همه اینها خوراک ما رو مور شدند، اما این کشور روز به روز قدرتش بیشتر شد به برکت ولی فقیه.
اما این ایستادگی فقط در حوزه داخلی متوقف نشد. ایران تحت تحریم کم کم از وابستگی دفاعی عبور کرد و به نقطه‌ای رسید که امروز در معادلات منطقه‌ای اثر گذاره. سید رسول موسوی، دیپلمات بازنشسته و تحلیلگر سیاست خارجی، این تغییر رو نتیجه شکل‌گیری یک دکترین جدید دفاعی در ایران میدونه.
کسی که میتونم عرض بکنم نشان دهنده یک ایران قوی هست و عبور از نظریه ایران ضعیفه، بحث راهبرد دفاعی ایرانه. ببینین، راهبرد دفاعی ایران قبل از جنگ اخیر یک راهبرد کاملا دفاعی بود، اما با اینکه ایران اعلام کرده بود که جنگی اگر اتفاق بیفتد جنگ منطقه‌ای خواهد بود، امام شهیدمون اینو اعلام کرده بود، کسی باورش نمیشد جنگ منطقه‌ای یعنی چی. اونچه که اتفاق افتاد یک راهبرد کاملا تهاجمی و ضربه زدن به تمام دارایی‌های امریکا در منطقه، و این چیزی بود که احد الناس راجع به این دکترین جنگ منطقه‌ای تصور نداشت. دکترین جدید یا راهبرد جدید دفاعی ایران و هر حال یک صحنه جدیدی است که در ذهن هر کسی برید جستجو بکنید، چه در ایران چه در خارج از کشور، اون تئوری ایران ضعیف کلاً کنار گذاشته شده و ما الان با یک ایران قوی مواجهیم.
اما قدرت یک کشور فقط در میدان نظامی معنا پیدا نمی کنه. تا باوری واقعی جایی شکل می گیره که مردم عدالت و پیشرفت رو در زندگی خودشون احساس کنن. حجت الاسلام سید محمد حسین راجی از تغییری میگه که تلاش کرد فاصله طبقاتی و محرومیت رو کاهش بده. مسیری که در نگاه ولایت فقیه حفظ پیوند مردم و حاکمیت معنا میشه.
ما شاخصه ای با عنوان شاخصه عدالت در دنیا نداریم. نزدیکترین شاخصه به عدالت شاخصه ضریب جینی هستش. ضریب جینی چیه؟ ضریب جینی یک عددیه بین 0 و 1. 0 پایین، 1 بالا. چون گاهی وقتا این عدد خیلی نزدیک هم میاد، بهش میگن بین 0 و 100، یعنی ضرب در 100 میشه. فاصله طبقاتی تو درآمد. هر چی پایین‌تر باشه عدالت بیشتر، هر چی بالاتر باشه عدالت کمتر. این ضریب جینی در دنیا هست. روز به روز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ضریب جینی در حال افزایش. یعنی بی عدالتی داره بیشتر میشه. انگلیس 73، آمریکا 85. دیدید کشورها رو؟ اینم ایرانه. 67. هیچ کی نگفت اینجا بهشته. هیچ کی چنین چیزی رو نگفت. ما عرض میکنیم وضعیت دنیا تو بی‌عدالتی فاجعه‌ایه. ما در مسیر تحقق عدالت حرکت کردیم و اگر مسئولین ما یک عزم بیشتری به خرج میدادن، ضریب جینی ما الان جز بهترین کشور.
شاید مهمترین ویژگی نظام ولایت فقیه همین باشه، حفظ مسیر یک ملت در دل بحران‌ها، وقتی بسیاری منتظر سقوط ایران بودند.
دوستان خوبم، هنر بزرگ امام خمینی تبدیل یک، حالا اسمشو بذاریم انقلاب پرشور یا هر چیزی، اصلا فرقی نمیکنه، به یک دولت و ملت پایدار بود که حالا برخلاف همه انقلاب ها من پیشنهاد میکنم کتاب کارل بوتچکافی چهار انقلاب رو حتما بخونید، ذهنتون رو نسبت به اتفاق ها و وقایعی که بعد از انقلاب ها ممکنه به وجود بیاد باز میکنه. حالا اصولا بعد از هر انقلابی، مخصوصا تو انقلاب های قرن بیستم، یا یه جنگ داخلی اتفاق میافتاد یا یه دیکتاتوری نظامی به قدرت میرسید. اما توی ایران امام خمینی یه ترکیبی رو صورت داد تحت عنوان جمهوریت و اسلام، خب، که این تضاد همیشه بین حق الهی و رأی مردم، یعنی تضاد همیشه اینجوری بگم بهتره، این تضادی که همیشه وجود داشت توی ذهن افراد قبل از انقلاب بین حق الهی و رأی مردم، توی قالب ساختار ولایت فقیه حل شد و یه جورایی یه معماری رو ایشون صورت دادن، ایشون پیکر بندی کردن که بعد از فوتشون هیچ اتفاقی برای این معماری نیفتاد و کشور دچار فقدان رهبر نشد. همونطور که میدونید خب دشمنم بعد از فوت ایشون خیلی روی این حساب کرده بود که دیگه بعد از ایشون آینده نداره و به راحتی ایران از هم دیگه میپاشه، که این اتفاق هم نیفتاد. حالا میخوام با جناب آقای روح الله رجبی عزیز صحبت کنم، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، که ایشون بیشتر برامون بگن که این شاخص پایداری نهادی توی معماری انقلاب اسلامی که تا به امروز بعد از شهادت رهبر عزیزمون هم همچنان پابرجا مونده، اصلا چجوری شکل گرفت و بر چه مبنا و بر چه پایه‌های استواره؟ جناب رجبی عزیز سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما جناب آقای مهنافر عزیز و همه شنوندگان برفراد جوانان عزیزمون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه.
سلامت باشید بزرگواری.
واقعا نکاتی که فرمودید خیلی عالی بود. من یه پیش زمینه ای رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
یک نکته یا یک جمله ای رو معمولا در ادبیات علوم سیاسی میگن که انقلاب ها فرزندان خودشون رو میخورن.
بله.
اینو البته در دنیا اینطور معروفه. علتش هم اینه که در دنیا معمولا انقلاب ها نمایندگی میکنه اون حالت شور و هیجان رو. و وقتی حالا شور و هیجان ها میخوابه، یه مقداری فضای عاقلانه میشه، اون وقت با اون فضایی که پیش رفته، مثلا خیلی از انقلاب ها مثل همین انقلاب فرانسه و روسیه بعد از در هنگام انقلاب کشتارهای عظیم
شدند. بله بله.
این خصوصیت در انقلاب ما اصلا نبوده. علت اصلیش اینه، انقلاب اسلامی در ایران به رهبری یک دانشمند، یک عالم و یک فیلسوف بسیار قدرتمند رخ داد. یعنی اصلا یک کسی که تمام وجودش عقل بود، این رهبر انقلاب. یه وقتی یکی از عزیزان جمله گفت، البته خودش از منتقدین جمهوری اسلامی حساب میشه، ولی یه جمله گفته که من توی یکی از برنامه‌های چند شب پیش هم خدمت شما عرض کردم.
خواهش می‌کنم.
گفته که در تاریخ ایران هیچ حاکمی اندازه مرحوم امام خمینی دانشمند نبوده. و من میخوام بگم در تاریخ دنیا هیچ حاکمی این سطح از دانش در این سطح از دانش قرار نداشته. خب وقتی یه همچین رهبری بود در این انقلاب، از ابتدا توجه به این داشت که این انقلاب رو باید بر یک سامانه عقلی قدرتمند برپا بکنه. شما ببینید وقتی انقلاب اتفاق افتاد، هرچی مرحوم امام میگفت، مردم واقعا آنقدر اعتماد داشتن به امام، آنقدر عاشق امام بودن، بیچون چرا قبول میکنن.
بله.
ولی کمتر از 50 روز از انقلاب نگذشته، اولین رفراندوم و مشارکت مردم در رأی‌دهی رو ما در انقلاب میبینیم. 22 بهمن سال 57 انقلاب شده، کمتر از 50 روز میشه 12 فروردین 58.
بله.
رفراندوم این هست که اصلا ما حکومتمون چه مدلی باشه، که مردم با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی آری گفتن به نظر امام. یعنی از ابتدا امام میفرماید که آی مردم بیاید فکر کنید، بیاید مشارکت کنید، نظر بدید، ما باید بر اندیشه این مجموعه رو حاکم کنیم، بر رأی مردم، بر چنین سامانهای نهادی. مرحوم امام به سرعت انقلاب رو در همون بستر انقلابی خودش ها روی دو عنصر سوار کرد، یکی اندیشه های مردمی جمهوریت و یکی اون فرهنگ و اون اندیشه صدها ساله بیش از هزار ساله که در جامعه ما حاکم بود، اونم اسلامیت.
بله.
این دو را آورد، یعنی مردم اون ریشه های اندیشگانی، ریشه های فرهنگی خودشون رو داشته باشن، اون تو همه بیان مشارکت رو کنن، همه بیان با هم کشور رو بسازیم، فکرها روی هم جمع بشه، مشورت باشه و امرهم شورا بینهم باشه. خب چنین چیزی رو ساخت و به سرعت یک نظام ایجاد کرد، نهاد ایجاد کرد. این هنر خیلی بزرگی بود، در انقلاب‌های دیگه این رخ نمیداد.
بله.
شما می‌بینید در انقلاب فرانسه به سرعت انقلاب تبدیل به دیکتاتوری میشه.
بله.
یعنی اینا از دیکتاتوری‌های پادشاهان فرانسه لوی 16 اینا نجات پیدا کردن، بعد اومدن دوباره دچار دیکتاتوری‌های بعدی شدن.
بله.
اون در اونها اصلا اندیشه‌ای نبود که بخواد بر اساس اون اندیشه یک نظام و نهادی که انقلابی بودن خودشون هم حفظ بکنه قرار داده بشه، ولی مرحوم امام این کار نکرد. به سرعت رفراندوم برگزار کرد و به سرعت دوباره رفراندوم قانون اساسی و بعد رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری. شما دو سال از انقلاب نگذشته ما رئیس جمهور داریم و همه نهادهامو قشنگ با رأی مردم شروع به کار کردن. این بی‌نظیره. در
اونم در زمان جنگ بعدش،
اونم در زمان جنگ، در زمان مسائل داخلی. میدونید که حتما شما میدونید جوانانم، ما و شما خیلی دعوت میکنیم به مطالعه.
بله.
تاریخ معاصر رو مخصوصا باید خیلی خوند، هم تاریخ غرب هم تاریخ ایران. اول انقلاب تا مدت ها ما با گورش ها مواجهیم، بلکتر امریکایی ها دشمنان ایران از اقصا نقاط ایران سعی میکردن که این تمامیت ارضی ایران رو به هم بزنن.
بله.
یکیش حمله خب عراق بود، ولی خیلی جاها ما با شورش های مواجه بودیم که عمدتاً با تحریکات خارجی میخواستن جاهای مهمی از ایران رو از ایران جدا کنن. تو چنین شرایطی امام نمیاد بگه خب حالا فعلا به این مشکلات رسیدگی کنیم، بعد میایم به نهادسازی میپردازیم، بعد میایم به ریاست جمهوری، مجلس و چه و چه. نه، از ابتدا مرحوم امام میگه این انقلاب باید بر بستر مشورت مردمی، حضور مردمی، اندیشه مردمی و بر یک بستر نهادهای مشخصی که حاصل کار اون نهادها کشور رو پیش ببره.
بله.
این خیلی اتفاق بزرگی بود که مرحوم امام رقم زد و انقلاب رو تبدیل به یک نظام کرد. انقلاب رو تبدیل به یک نظام کرد. این هنر بزرگ بود.
بله.
تا یه نکته رو من میخوام اینجا بگم. خدا رحمت کنه به خودزوان خدا و رهبر شهید ما. ایشون در بیانیه گام دوم انقلاب که در سال 97 صادر فرمودن، در 40 سالگی انقلاب اسلامی، یک تعبیری رو به کار بردن به اسم نظام انقلابی.
بله.
این تعبیر خیلی ها متوجه شد نشدن، ولی اونهایی که اهل مطالعه هم، اهل دقتن، این تعبیر ظاهرش پارادوکسیکاله.
این
در بحث های علوم سیاسی دنیا میگن نظام، یعنی نظام یعنی سیستم، یک سیستم مستقر، یک سیستم پایا، دارای پایایی کافی، اینو میگن نظام.
بله.
با انقلابی بودن همخوان نیست، یا یه چیزی باید انقلابی باشه، یعنی به هم تحول پیدا بکنه، جور دیگه بشه، تغییر سیستم بده، یا باید سیستم باشه، نظام باشه. ولی ایشون در اونجا میگن که ما نظام انقلابی داریم. خیلی جالبه. این نظام انقلابی ریشه داره در اون اندیشه فلسفی مرحوم امام و در اندیشه فلسفی صدرا، ملا صدرا، که مرحوم امام یک فیلسوف قهار صدرایی بود و حضرت رهبر شهید هم در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی صدرا صادر فرمودن یه نکته فرمودن که یکی از بهترین فلسفه‌های عالی که میشه در بستر اون تمدن ایجاد کرد فلسفه صدرایی است. خب
بله.
فلسفه صدرایی چیه؟ چی گفته میشه؟ یک نکته مهم داریم به اسم حرکت جوهری. حرکت جوهری، صدرا میگه در عالم اینطوره که هر وجودی در عین اینکه الان یه پایایی خودش داره، داره آماده میشه برای رشد و برای مرحله بعدی خودش، که قدم بعدی رو برداره، بزرگتر بشه، توسعه پیدا بکنه.
بله.
نظام ما همینطور. مرحوم امام به سرعت انقلاب رو تبدیل به یک سیستم کرد، تبدیل به یک نظام کرد، تبدیل به یک نظامی با عناصر مشخص و روابط مشخص که کار نهادی بکنه، یک فرد در اونجا دیگه حاکم نباشه، مجموعه مردم در یک ساختار منظمی در اداره کشور دخیل باشن. اما این سیستم انقلابیه. یعنی چی انقلابیه؟ یعنی برای اینکه به اون قله‌های عالی که از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی بود برسه، مدام میخواد تحول رو به رشد و در خودش ایجاد بکنه.
بله.
راضی به یک سطح نیست. او گفته ما قله‌ها رو می‌خوایم فتح بکنیم. خدا رحمت کنه امام فرمود که ما تصمیم داریم، این جمله برای امام رحمت الله علیه، این ایامم داریم نزدیک میشیم به ایام رحلت مرحوم امام، این جمله عالی از ایشونه که میفرمود که ما تصمیم داریم که پرچم لا اله الا الله را بر قله های رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.
بله.
میخوایم دنیا رو به سمت کرامت انسانی پیش ببریم. خیلی اهداف داریم در این عالم. خب این اهداف بزرگ یعنی که تو توی این مرحله، توی این سطح نمون، هر چقدر رشد کردی بسم الله خودت رو حفظ کن، عقب گرد نکن، نظامت رو، سیستمت رو حفظ بکن و بعد دنبال گام بعدی و گام دارای رشد و مرحله بعدی به سمت پیشرفت، به سمت قله باش. این میشه اندیشه نظام انقلابی. به این هنر بزرگ مرحوم امام بود و هنر بزرگ رهبر شهید هم بود که این رو واقعا بعد از مرحوم امام در این 36-7 سال با قوت همین مرحله رو هم نهادها رو حفظ کردن. خیلی وقتها آقای مهنافر مردم البته میدونن، خیلی وقتها اتفاقی در کشور میافتاد نظر رهبر نبود.
بله.
خیلی با نظرش یه چیز دیگه بود. خب حالا در مسائل سیاسی، در مذاکرات، در اتفاق، ولی تصمیم مثلا نهادهای کشور بود، مثلا نهاد ریاست جمهوری، نهاد ارزان به حضور شما مجلس، بالاخره مجموعه های اجرایی، مجموعه های قانونگذاری، ولی آقا چون اینها برآورده از رأی مردم بود، در مجموعه نهادی کشور بالاخره پشتوانه قانونی داشت، ایشون از نظر خودش کوتاه می آمد.
بله.
و میذاشت اون مسیر پیش بره.
درست.
چون باید اونا پیش بره تا مشارکت همه مردم باشه در پیشرفت کشور.
بسیار عمالی، خیلی متشکرم آقا ازتون. ولی خب الان صحبت از رهبر شهید شد و زمان قدیم، حالا میخوام تو بخش بعدی در مورد صحبت کنیم انشالله. زمان قدیم همین میگفتن ببینید ما ماشین امریکایی تو کشورمون بود، نمیدونم ارتش ما هواپیمای امریکایی داشت، هلیکوپتر امریکایی داشت، الان چی داریم؟ و یکی از هنرهای رهبر شهید این بود که ما به جای اینکه وارد کننده ی امنیت باشیم که به F-14 و نمیدونم فانتوم امریکایی بنازیم، حالا درست من در زمان خودش واقعا حرفی بود، الان ما تولید کننده ی امنیتیم. که دلم میخواد در مورد تو بخش بعدی حتما صحبت بکنم. خیلی متشکرم آقا، همچنان همراه ما باشید. دوستان خوبم در سبز سفید سرخ از رادیو جوان.
سبز سفید سرخ، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز سفید سرخ.
دوستان جوان من با سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوان همراه هستید و من دارم با حاج آقا روح الله رجبی عزیز، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر صحبت میکنم. ما از انقلاب و امام خمینی گفتیم، رسیدیم به رهبر شهید سید علی خامنه‌ای بزرگ. یعنی که یکی از بزرگترین کارهایی که این بزرگوار انجام دادن این بود که ما رو از یک وارد کننده امنیت تبدیل به یک تولید کننده امنیت کردند. و اگر خاطرتون باشه حاج آقام، خیلی وقتا تو سخنرانیشون میفرمودن که مخصوصا با جوانان و نخبگان و دانشگاهی‌ها میگفتن مثلا الان هوش مصنوعی برید بسازید، الان هسته‌ای برید بسازید، الان نانو برید بسازید. نمیدونم خاطرتون از سخنرانیشون یا نه. و یک نکته خیلی ریز و ظریفی رو اشاره کردن در زمینه همین هوش مصنوعی تا جایی که خاطرم هست، گفت یه کاری نکنید که فردا پس فردا این علم دست کسایی بیفته و بعد بخوان بابت اینکه ما این علم رو داشته باشیم از ما پول بگیرن یا ما رو تو باشگاهشون راه ندن. شما باید اول برید این کار انجام بدید و صاحب سبک باشید توی هر علمی. و یک سخن دیگه هم داشتن که من هر دفعه گوش می‌دم